یت رو تقویت بکنیم به نحوی که اون مشتری یا خریدار وقتی با ما مواجه میشه ما رو قبول بکنه و بدون اینکه دیگه چون و چرا بکنه بخواد تردید بکنه بره تو کار خرید.
گفتیم که ریشه منبع سوم که ارسطو ازش نام میبره یعنی اتوس تخصص و خبرگی است. چه کار بکنیم که بتونیم این منبع رو در خودمون تقویت بکنیم که اگر موفق به انجام این کار باشیم، گفتیم هم سرعت متقاعد کردن هم قدرتش رو تونستیم افزایش بدیم. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که تخصصمون رو توی مباحث فنی تا میتونیم افزایش بدیم، تجربهمون رو، دانشمون رو، خبرگیمون رو، و دوم اینکه اون رو به مشتریمون نمایشش بدیم. یعنی باید یه متخصص باشیم و مشتری هم ما رو به عنوان متخصص بپذیره. چه کار بکنیم که این اتفاق بیفته؟ به سه شکل یه فروشنده میتونه اعتبارش رو افزایش بده. یکیش اینه که مستقیما از تجربهش، از دانشش، کتابایی که مطالعه کرده، دورایی که گذرونده، مدارک تخصصی که به دست آورده، مقالات تخصصی که مطالعه کرده یا بهتر از اون اگر ترجمه کرده یا نوشته، اینا رو مستقیما صحبت بکنه. این میتونه اعتبار رو افزایش بده، ولی این روش مستقیم معرفی کردن خود یه ایرادی هم داره، اونم اونه که خیلی وقتا یه مقاومتی هم ایجاد میکنه، ممکنه مشتری خیلی خوشش نیاد که ما داریم از خودمون تعریف میکنیم. روش دوم مقاومت کمتری ایجاد میکنه و اون اینه که ما غیر مستقیم از خودمون تعریف بکنیم. غیر مستقیم مثلا در قالب یه داستان یا در قالب یه خاطره. میگیم این صحبتی که الان شما داشتین منو یاد یه خاطره میندازه، حدوداً 16-17 سال پیش بود، من یه همچین موقعیتی، یه همچین اتفاقی افتاد، یه همچین کاری انجام دادم. ظاهرش اینه که داریم خاطره تعریف میکنیم، ولی در واقع داریم از خودمون تعریف میکنیم و خودمون رو معرفی میکنیم. سومین شیوه کمترین میزان مقاومت رو ایجاد میکنه و بیشترین تأثیر رو داره و اون اینه که یه کسی غیر از خودمون توان ما رو روش صحه بذاره و ما رو معرفی بکنه. اینکه به تجربه هم خیلی از فروشنده ها نامه های رضایت مشتری های قبلیشون رو دوباره منتشر میکنن و اونها رو به مشتری های جدید نشون میدن، تاییدیه هایی که از مشتری های قبلی داشتن رو مستندش میکنن و اونها رو به مشتری های جدید نشون میدن. استفاده از شکل سومه، میگه ببین من خودم نیستم که دارم تعریف میکنم از خودم.
تبلیغ دهان به دهان میخواید بگید دیگه.
حالا ممکنه که دهان به دهان باشه، ممکنه که نه، اون مشتری ها به مشتری جدید ما اعلام نمی کنن، ما خودمونیم که این کار انجام میدیم. با این سه روش میشه اعتبار رو افزایش داد، به اضافه این که استفاده از واژه های تخصصی و فنی و همینطور پوشیدن لباس تخصصی و فنی هم میتونه اعتبار رو افزایش بده. یعنی یه مکانیک وقتی که لباس فنی اون کار رو میپوشه اعتبارش اتوماتیک افزایش پیدا میکنه، یه پزشک وقتی اون لباس تخصصی رو میپوشه اعتبارش توی اون حوزه ارتقا پیدا میکنه، و توی مشاغل دیگر هم اگر ما لباس تخصصی و فنی رو تنمون بکنیم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی بالا بودن
تلقی افراد از اعتبار ما. آقای بختایی توی این گزارش یه صحبتی رو این مصاحبه شمنده عزیز گفتن که داشتن در واقع از راهبردهای صحبت میکردن که بعضی از کاسبها استفاده میکنن برای افزایش فروش، که مثلا گفتن حالا کمتر در واقع میفروشن یا مواردی از این دست. میخوایم ببینیم تو دنیای امروز واقعا چطور میشه برای متقاعد کردن مشتریان ما تعادلی ایجاد بکنیم بین کارآمدی، بین کیفیت و یک عامل مهم اون صداقت، صداقت در کار. یعنی از سر و ته یک جنس نزنیم برای این که بخوایم حالا سود ببریم.
امروز
چون
گفته میشه که
بیشتر کاسب‌های ما که حبیب خدا هستن دارن کسب و کارشون رو راه میدازن، ادامه میدن، محصولی رو تولید میکنن به دست مشتری میرسونن، خیلی به این موضوع اعتقاد دارن که توی کسب و کارشون از صداقت در واقع بهترین استفاده رو بکنن و این اولین چیزیه که دستبول عین خودشون قرار میدن.
امروز گفته میشه که زیرکترین آدم ها صادقترینشونه. یعنی ما منفعتی که از صداقت میتونیم به دست بیاریم خیلی خیلی بیشتر از منافعی است که ممکنه که از دروغ اونم کوتاه مدت به دست بیاد. بنابراین یه فروشنده اگر که عاقل باشه هیچ وقت به مشتریش دروغ نمیگه. ما در ارتباط با مشتری یه اصل رو داریم، اونم اینه که فروشنده تحت هیچ شرایطی به مشتری نباید دروغ بگه. البته ما چند تا سوال در مورد دروغ و عدم صداقت داریم. من سوالاتش رو میگم، حالا بعدن اگر که فرصت شد در موردش صحبت میکنیم. اولیش اینه که به چه دلیل منطقی نباید دروغ گفت، که دلایل منطقی براش وجود داره، میشه اثبات کرد این رو منطقی. دومیش اینه که چه کار بکنیم که اصلا ما نیازی نداشته باشیم که مشتری دروغ بگیم، چون این صداقت داشتن به معنی این نیست که هر سوالی مشتری از ما پرسید ما حتما هر اطلاعاتی داریم رو بعد روی میز بذاریم. سومیش اینه که چه کار بکنیم که مشتری هم به ما دروغ نگه. این که من بهش دروغ نگم ولی اون به من دروغ بگه، خب کار رو سخت میکنه. چهارمیش اینه که از کجا تشخیص بدیم که اصلا مشتری اون حرفی که داره میزنه راست یا دروغه، یعنی چطور میشه راست رو از دروغ تشخیص داد. و پنجمیش اینه که وقتی فهمیدیم که مشتری دروغگوه، با یه مشتری دروغگو چگونه اون وقت ما ارتباطمون رو ادامه بدیم. ولی کلیتش اینه که صداقت یکی از مهمترین سرمایه هایی است که هر فروشنده‌ای و میتونیم بگیم که هر انسانی میتونه داشته باشه. منافعی که از صداقت به دست میاد،
صداقت خودش اعتبار آفرین هم هست دیگه.
دقیقاً. فرض بکنید که من به عنوان یه فروشنده صداقت کلامم برای مشتری اثبات شده باشه، هر ادعایی مطرح میکنم، قول و قراری میذارم، به مشتری میگم فلان موقع به تحویل میدم، تلاشم رو میکنم که این کار انجام بدم، اگر صداقت من براش اثبات شده باشه میپذیره. و وای به حال روزی که عدم صداقت من اثبات شده باشه. من میگم این کار انجام میدم، میگه این میگه ولی انجام که نمیده. میگم قول میدم که این کارو بکنم، یه قول دادن فایده نداره، بعد بیاری بنویسی، بعد زیرشو امضا بکنی، بعد برات جریمه بذاریم که اگر انجام ندادی هزینه برات داشته باشه. و خب طبیعتاً اون وقت کار خیلی سخت‌تر میشه.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، شما هم از تجربیات خودتون برای ما بگید، بگید که تو الان برای فروش محصول یا خدمتتون شده که یک داستان بسازید، این داستان چی بوده؟ خیلی خوشحال میشیم که به ما بگید این داستان چطور تونسته دیگران رو تحت تاثیر قرار بده تا محصول شما رو خریداری بکنن. و همینطور از خودتون بگید چه ویژگی هایی دارید که مشتری ها رو قانع میکنید تا از شما خرید بکنن یا خدمتی رو از شما تقاضا بکنن. در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه راهکار، سوال ما از شما شنوندگان عزیز اینه که کدام یک از این شیوه ها میتونه بهتر به متقاعد سازی مشتریان کمک بکنه؟ یک، استفاده از تبلیغات سنگین. دوم، ارائه اطلاعات به صورت پراکنده. و سوم، ارائه اطلاعات با توجه به نیازهای مشتری. 30,36,37 مثل همیشه در اختیار شما شنوندگان عزیز. ممنون و متشکریم از اینکه شما شنوندگان عزیز در برنامه امروز راهکار در کنار ما هستید. خانم فریبا رستمی از تهران گفتن حاضرم. خیلی ممنون. آقای مهران درخشانی فرد از اهواز دارن برنامه رو گوش میکنن، در این حال گزینه سوم رو هم انتخاب کردن، یعنی ارائه اطلاعات با توجه به نیازهای مشتری. و دیگر شنوندگان عزیزی هم که همراه ما هستن، آقای عربعلی مهری از زرندیه پرندک گفتن در برنامه حاضرم و از صحبت‌های استادان استفاده می‌کنم. درود بر شما آقای مهریه گرامی. 917-726-34 گفتن که گزینه سوم به نظر من درسته. ممنون و متشکریم از شما. 921-2031 گفتن که راننده هستم، دارم برنامه رو گوش می‌کنم و من گزینه سوم رو انتخاب می‌کنم. همچنان منتظر هستیم که دوستان عزیز پاسخ سوال پیامکی رو از طریق سامانه پیامکی 30,36,37 برای ما ارسال کنید. سوال ما اینه، کدام یک از این شیوه ها بهتر میتونه به متقاعد سازی مشتریان کمک کنه؟ یک، استفاده از تبلیغات سنگین. دوم، ارائه اطلاعات به صورت پراکنده. و سوم، ارائه اطلاعات با توجه به نیازهای مشتری.
خب سلام علیکم، سلام به شنوندگان عزیز برنامه راهکار. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو مغازه دکوری فروش یک آقای جوانم تو بازار و آقایی که فکر کنم چند ماهی هم از ایشون مغازه رو افتتاح کرد. چند وقت؟ سلام علیکم.
سلام، فکر کنم حدود 7 ماه.
اوضاع فروش؟
خدا رو شکر.
اول شما بگو فروشت خوب بود یا نه؟
اولش خوب نه، ولی به مرور الان خدا رو شکر بهتر شده.
چی گافی دادی اولو که بلد نبودی فروش رو؟
خب یه سری جنسا نباید مثلا می آوردم، اینا آزمون و خطا انجام دادیم تا مثلا تونستیم چیزایی که فروشش بیشتره، مردم بیشتر استقبال میکنن، اونا رو بیاریم.
ببین موقعی که کسب و کار راه میندازی در مورد آوردن جنس اصلا تحقیق نمیکنی ببینی مثلا این فضا این جنس مشتری داره یا نه؟
خب اون اگه انجام بدی بهتره دیگه، ولی اگه
ندادی؟
زیاد نه، برای همین مثلا یه مقدار با ضرر و اینا آدم مواجه میشه، ولی خب تجربه رو کسب کردیم دیگه.
خب با ضرر کسب کردیم دیگه. میارزید الا یا نمیارزید؟
نه خب 100% آدم اگه خطا نکنه از اول چیز باشه که بهتره، ولی خب اتفاق افتاده دیگه.
الان فروشت خوبه؟ راضی؟
الان بهتر شده.
چی کار میکنی که فروشت رو افزایش بدی؟ اون استراتژی چیه؟
خب مناسبتایی داریم مثل یلا، روز مادر، روز پدر، بعد جنسایی که به این مناسبت ها مربوطه اینا رو باید این موقع مثلا تهیه کنی و چند نفر بپرسن من نداشته باشم حتما میرم دنبالش دیگه. این معلومه که مشتری زیاد داره.
چیکار کردی که مشتریای ثابت داشته باشی با اینکه مغازه نوپایی هست؟
حتما اینکه انصاف رو رعایت کنم و خوش اخلاق باشم، این خیلی مهمه.
خب مثلا یه کاری نمی‌کنی؟ چه می‌دونم یه کارتی چیزی بهشون بدی که یه دفعه بعد اگه اومدی مثلا به شما خرید دومت ان تومن تخفیف میدم یا خرید سوم ان تومن تخفیف، یعنی از این روشا نداری؟
نه خب اینجا چون بازاره تقریبا قیمت‌ها پایین‌ترین حد دیگه، ولی خب برای مشتریامون اونایی که مشتریمون هستن یه تخفیفی قائل میشیم.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
خب خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز. شما دوستان که کارشناس برنامه راهکارم حساب این گپی که ما زدیم یک اشاره نظری بکنم و نسبت به حالا فروش و استراتژی فروش برای کسانی که کسب و کارهای نوپا هستن، جوونایی که اومدن یک مغازه‌ای رو گرفتن، جنس ریختن داخلش و دارن کسب درآمد می‌کنن، چه کنن؟ آزمون خطاها کمتر بشه ولی فروششون بیشتر بشه. همچنان بر روی موج افم ردیف 98 همراه ما باشی.
خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراهی در برنامه امروز راهکار. خدمتتون عرض بکنم که متقاعدسازی مشتریان و شیوه های راضی کردن اونها موضوع امروز راهکار هست که داریم با آقای امیر بختایی کارشناس محترم برنامه در این خصوص صحبت میکنیم. آقای بختایی نظرتون درباره بخش دوم گزارشمون چی بود؟
من بپردازم به سوالی که انتهای گزارش مطرح شد. به طور کلی یادگیری تکنیک‌های متقاعدسازی، یادگیری دانش فروش خیلی زمان زیادی از ما نمی‌گیره. اما اینکه ما مهارت استفاده از این دانش رو به دست بیاریم، این زمان بسیار زیادی اتفاقا نیاز داره. ما میتونیم توی کلاس، توی کتاب، توی برنامه‌های آموزشی دانش رو یاد بگیریم، ولی اون به ما فهم کامل رو نمیده. استخر، شنا رو تو استخر باید یاد گرفت. نمیشه با خوندن جزوه و با مثلا دیدن یه فیلم آموزشی شناگر شد. باید پرید تو استخر و تو استخر فهمید شنا کردن رو. بنابراین خوب یا بد، درست یا غلط، اون تجربه رو، اون فهمی که تو تجربه به دست میاد رو نمیشه در واقع حذفش کرد. منتها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که بتونیم فهممون رو تو زمان کمتری کامل بکنیم، یعنی میشه با سابقه کمتر تجربه بیشتری ذخیره کرد. راهش هم اینه که فروشندگانی که حالا به صورت فروشگاهی دارن کار میکنن که موضوع گزارش بود، هر گفتگویی که با مشتری انجام میدن بعدش بشینن و تحلیلش بکنن. چرا یه دفعه توی این بخش از گفتگو مشتری اخماش تو هم رفت؟ چرا این حرفو که زدم یه دفعه انگار مشتری سرد شد؟ اون جمله رو اگر چگونه میگفتم میتونست در واقع تاثیرگذارتر باشه و این میتونه کمک بکنه که ما از دانشمون بتونیم تجربه و فهم بیشتری رو ذخیره بکنیم و از اون استفاده بکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای بختایی گرامی. توی بخش توضیحات متقاعدسازی شما روش ها رو گفتید که حالا مذاکره و متقاعد سازی دو اصل اساسی هست. در متقاعد سازی تفاوتش رو گفتید، بعد انواع مدل متقاعد سازی رو گفتید که حالا استدلال آوردن هست، درگیر کردن احساسات و عواطف خریداران و مشتریان و بالا آوردن اعتبار گوینده. آقای بختایی، اگر همه اینها رو در واقع اهالی کسب و کار به کار گرفتن اما نتونستن مشتری رو متقاعد بکنن که از اونها خرید بکنن، اینجا چی کار باید کرد؟ چطور میشه اون نه بزرگی رو که مشتری داره میگه ما به بله تبدیل بکنیم؟
و بله، یکی از چالش هایی که صاحبان کسب و کارها و فروشنده ها دارن اینه که پیشنهادشون رو به مشتری مطرح میکنن، سعی میکنن که با روش هایی که مطرح شد یا تکنیک های دیگه جذابش بکنن، ولی باز جواب نه میشنون. چگونه جواب نه رو به بله تبدیل بکنیم؟
بله،
به طور کلی 4 دلیل بیشتر برای نگفتن وجود نداره. من اگر همه دلایل رو در حالت کلی طبقه بنده بکنیم به 4 گروه میرسیم.
بله.
و اگر ما بتونیم دلایل نگفتن رو، دلایل 4گانه نگفتن رو از کار بندازیم و خونساشون بکنیم به گونه‌ای که دیگه دلیلی برای نگفتن وجود نداشته باشه، این احتمال رو حداکثر کردیم که جواب نه رو به بله تبدیل بکنیم. اولین و مهمترین دلیل برای نگفتن اینه که مشتری فوایدی که از خرید کردن از ما، فوایدی که از پذیرش پیشنهاد ما عایدش میشه رو هنوز براش اثبات نشده. به صرف این که من فروشنده ادعا میکنم که اگر این فراورده رو بخری برات فایده داره، مشتری نمیپذیره. اتفاقا خیلی از مشتری ها در مقابل حرفهای فروشنده ها مقاومت دارن، چون تصورشون اینه که فروشنده به منافع خودش خیلی بیشتر توجه میکنه. کاری که باید انجام بدیم اگر که دلیل نگفتن این هستش، اینه که وجود اون فواید رو برای مشتری اثبات بکنیم. چگونه میتونیم وجود فایده رو اثبات بکنیم؟ یکیش استفاده از باز گزاره های منطقی است با استدلال کردن. یعنی من توضیح میدم اون خروجی که ادعا کردم اگر از من بخری به دست میاد طبق چه فرایند منطقی این اتفاق میفته. من به شما گفتم که اگر این محصول رو خرید بکنی مثلا ریزش موی شما کمتر میشه. این رو میشینم براش منطقی توضیح میدم. توی این محصول یه همچین ماده هست، این ماده وقتی که استفاده میشه توی مغز همچین تأثیری میذاره، بعد این هورمون ترشحش کاهش یا افزایش پیدا میکنه و تغییر در واقع میزان این هورمون توی بدن ریزش مو رو میتونه کاهشش بده. این در واقع میشه روش اثبات کردن فایده به صورت منطقی. روش بعدی استفاده از آزمایش ها یا مقالات علمی است که خود اونها رو یه مؤسسه معتبر و مستقل ارائه داده. من نیستم که همچین ادعایی رو انجام میدم. یه در واقع نشریه علمی معتبری وجود داره که اون آزمایش کرده و گفته که استفاده از یک همچین مثلا محصولی اینجوری تونسته تاثیرگذار باشه. یا یه آزمایشگاه مستقل اومده این رو آزمایش کرده و مثلا این خروجی رو درش تایید کرده. این هم یه روش دیگه است واسه اینکه اثبات بکنیم ادعامون درسته. و سومین روش استفاده از یک نمونه واقعی رخ داده شده است. کافیه که من یه مشتری داشته باشم که از پیشنهاد من رو پذیرفته باشه، از محصول من استفاده کرده باشه و اون تایید بکنه که اون خروجی اتفاق افتاده. من این رو میتونم به بقیه مشتری ها هم نشون بدم و بگم اگر برای یه نفر اتفاق افتاده بس برای شما هم میتونه اتفاق افتاده باشه. با این سه روش میتونیم اثبات بکنیم اون فایده‌ای که ما ادعا کردیم نصیب شما هم خواهد شد.
بسیار خوب، وقتمون تا پایان برنامه خیلی کم هست. آقای بختایی، شنونده عزیزی گفتن که در کار مشاوره برای دیجیتال مارکتینگ هستم، از کارشناس برنامه بپرسید که برای کار من متقاعدسازی چطور جواب میده؟ آیا باید به آمار و داده ها توجه بکنم یا روی تجربیات شخصی مشتریام تمرکز بکنم؟
هر دو. توی بازاریابی دیجیتال ما ممکنه که با مشتریانمون به جز موارد خیلی خاص که جلسه حضوری میذاریم ارتباط حضوری نداریم. همه تکنیک‌های متقاعدسازی در فضای مجازی و فضای اینترنت هم قابل استفاده است. یعنی اونجا هم ما میتونیم با استدلال‌های منطقی اثبات بکنیم که خدمات ما چرا خدمات مناسبی هست. با استفاده از تصاویری که بتونه عواطف رو در واقع درگیر بکنه میتونیم در واقع احساس رو استفاده بکنیم. تجربی که داشتیم، محتواهای با کیفیتی که تولید کردیم مشتری هایی که از خدمات قبلی ما راضی هستن، این هم میتونه کمک کننده این باشه که ما اعتبارمون رو به مشتری نشون بدیم. اگر مدارک و تاییدیه های فنی هم داریم، ارائه اونها میتونه اعتبار رو افزایش بده.
و پاسخ صحیح برای سوال پیامکی امروز ما چی بود آقای بختایی؟
گزینه سوم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیزی هم که امروز پاسخ رو ارسال کرده بودن همه درست گفتن. دوستان عزیزی که تازه جواب رو فرستادن، آقای بهارعلی مؤمنی گزینه سوم و علی رضایی از بجنورد هم گزینه سوم رو انتخاب کرده بودن. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه آقای امیر بختایی، کارشناس کسب و کار. سپاسگزارم و تشکر از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان در کنار ما بودید. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، بلکته، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون،
وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
امروز میخوام نکته ای رو درباره اصل تعادل منافع در اقتصاد بر اساس کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا شده برای رسیدن به یه سود بزرگ از یه اصل اخلاقی یا قانونی بگذری؟ یا شده برای چند میلیون سود بیشتر ریسک اعتبارت رو بخری؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در این زمینه تو حکمت 103 نهج البلاغه تعبیر دقیق و کلیدی دارند.
حضرت را با لباسی کهنه و وصل خورده دیدن و درباره این وضع با آن بزرگوار گفتگو کردند. فرمود: دل با این لباس خشوع کند و نفس به وسیله آن رام شود و مؤمنان از آن پیروی کنند. قطعی است که دنیا و آخرت دو دشمن متفاوتند و دو راهی مختلف. پس هر کس دنیا را دوست بدارد و به آن محبت بورزد، آخرت را دشمن دارد و با آن عداوت بورزد. آن دو به منزله مشرق و مغربند و کسی که بین آن دو راه می رود، هر اندازه که به یکی از آن دو نزدیک شود، از دیگری دور می‌گردد.
بیایم این حرف رو تو اقتصاد امروز معنا کنیم. شاید بگید اقتصاد یعنی سود. درست، ولی به چه قیمتی؟ بعضیا برای سود لحظه‌ای آینده‌شون رو می‌فروشن. یه کاسب برای فروش بیشتر کالای تقلبی وارد بازار می‌کنه. مشتری یه بار می‌خره، ولی اعتبار برای همیشه از بین میره. یا یه کارمند برای رشوه یا منفعت فوری اعتبار شغلیشو میفروشه، بعدش دیگه جایی بهش اعتماد نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام اینجا داره درباره دو سبک زندگی صحبت میکنه. یکی سبک کوتاه مدت نگر که فقط الان رو میبینه حتی اگه همه چیز خراب بشه. دیگری سبک بلند مدت نگر که آینده رو هم میبینه حتی اگه امروز سختی داشته باشه. اصل اقتصادی این حکمت چیه؟ تعادل بین منافع کوتاه مدت و منافع بلند مدت.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گرد.
اقتصاد فقط عدد نیست، راهه. هر چی به سود حرام یا راه نادرست نزدیکتر بشی، از اعتماد و برکت دورتر میشی. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید دنیا و آخرت مثل شرق و غربند. به یکی نزدیکتر بشی، از دیگری دورتر میشی. سوال اینجاست: تو کدوم مسیر داری پیش میری؟ مسیر سود فوری یا مسیر ماندگاری. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه یه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
سر کنه یکی حاضر با غم جون بده به جز من، به جز ما، به جز مردمت، کی باید واسه خاک تو خون بده؟ همه سهمم از زندگی خاکمه، همین خاک که اسم تو مرزشه، مگه میشه ایران فراموشه؟ بدون تو تاریخ بی ارزشه، واسه آسمونت خمه، بی امونت، واسه آب و نونت وطن بی قرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بی قراری که من بی قرارم، واسه آسمونت خمه، بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم. اومدم با غم و شادیات کنار، اومدم با زیاد و کمت، چه زنده چه مرده، تو آغوشتم کفن دوختم آخر از پرچمت، تا زندم هوا تو نفس میکشم، بذار قسمتم گرد و خاکت بشه، من از جونمم حاضرم بگذرم که یک لحظه درد تو ساکت بشه. واسه آسمونت غمه، بی امونت، واسه آب و نونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم. واسه آسمونت غمه، بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم.
عصرتون بخیر باشه، متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم از اینکه همچنان رادیو اقتصاد رو شنونده هستید، چرا که شما سرمایه های واقعی این شبکه رادیویید، شمایید که بودنتون، حضورتون و مشارکتتون و تعاملاتتون میتونه این برنامه ها رو بهتر و بهتر بکنه. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن 2265-2525 میتونید از طریق 162 هم با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهاداتتون رو و حتی انتقادات سازندتون رو به ما منتقل بکنید. همکاران من بسیار تلاش میکنن برای اینکه برنامه‌های درخور تقدیم به شما عزیزان بکنن. از طریق کانال شبکه رادیو اقتصاد هم کنار ما باشید و به جمع ما بپیوندید. @ رادیو اقتصاد جایی که شما میتونید هم ببینید و هم بشنوید برنامه‌های مختلف شبکه رادیوی اقتصاد رو، دستاندرکاران برنامه‌ها رو، و اینکه اگر نقدی هم وارد بود از طریق هم سامانه پیام کوتاه هم شماره تلفن با ما در میون بگذارید که در فضای مجازی سعی بکنیم که کنار شما باشیم به نحو شایسته‌ای.